رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. تعداد قربانیان صدمه نقلیاتی در ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه به 8 نفر رسیده است. خویشاوندان یکی از قربانیان به رادیو آزادی گفت که یکی از افراد مجروح بامدادی 12 مرد در شفاخانه درگذشت، چون جراحات وزنی داشته است و طبیبان نتوانستند او را نجات بدهند. قندیل، یکی از خویشاوندان دو برادری که در صدمه ماشین جان دادند، به رادیو آزادی گفت عادلجان رحیموف که 8مین قربانی فلاکت شد 46 سال داشت. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امامعلی روز 12 مرد به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاع دسترس کرده آنها تعداد قربانیان 6 نفر است.
حادثه مون شفونه رو تحقیق میشه، سبب عاملش رو معلوم میشه.
فاجعه در ناحیه وحدت روز 11 مرد به وقوع پیوست. بعد از دفن یک پیرمرد 78 ساله از ناحیه وحدت، ماشین بارکش زیل تخمیناً 20 تا 25 نفر را از آرامگاه در دره رامید به خانه برمیگرداند، اما در راه ترمزش از کار میماند و ماشین با سرعت بلند به درخت برمیخورد. 13 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. نیروهای پلیس هلند همایش 100 نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را از نزدیک کنسولگری این کشور در شهر روتردام پراکنده کردند. خبرگزاری فرانس پرس روز 12 مرد گزارش داد که تعداد زیادی ماموران پلیس هلند از جمله ماموران اسب سوار با استفاده از ماشین‌های آپاش با حرکت به سمت گرد هم آمدگان به پراکنده کردن آنها شروع کردند. تحولات صبح روز 12 مرد به تنش‌های لفظی بین حکومت ترکیه و هلند افزود. ماجرا بین دو طرف بعد از آن شروع شد که مقامات هلند به دو وزیر ترکیه اجازه ندادند در گرد همایی طرفداران رای پرسی ماه آینده در ترکیه شرکت کنند. هدف از این رای پرسی در روز 16 اپریل تقویت صلاحیت های رئیس جمهوری ترکیه است. در نتیجه مناقشه گروهی از جوانان با ماموران پلیس در شهر بتومی گرجستان دست کم 21 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش رسانه گرجستان روز 11 مرد نیروهای انتظامی خواستند 100 نفر از جوانان سنگانداز را پراکنده کنند، ولی جنجال به برخورد پیچید. جنجال بعد از آن برخواسته است که یک مرد نخواسته است برای غیر قانونی ماندن ماشین در یک کوچه جریمه پردازد. این فرد را که با پلیس دعوا کرده است دستگیر کردند. زال میکلدزه یک مقام اداره تندرستی شهری بتومی گفته است که در نتیجه مناقشه 11 مامور پلیس و 10 تظاهرگر آسیب دیدند و اکثریتشان از تاثیر گازی اشکاور رنج میکشند. مقامات افغانستان میگویند 21 جنگجوی طالب و از جمله یک فرمانده آنها را در عملیات در جنوب کشور کشتند و 9 تن دیگر را مجروح کردند. در بیانیه رسمی حکومت ولایت هلمند از روز 12 مرد آمده است عملیات در 24 ساعت گذشته در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند صورت گرفته است. در نتیجه عملیات که با حمایت نیروهای هوایی صورت گرفته است، چند منطقه نزدیک به لشکرگاه را از حضور جنگجویان پاک کردند. در نتیجه حمله هوایی در نزدیکی ناحیه های نادلی و گرمسر مولا عوض رهبری محلی طالبان کشته شده است. وزارت امور داخلی افغانستان روز 11 مرد گفت در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی در سراسر کشور 51 جنگجوی مسلح را کشتند. ایگر دادان رئیس جمهوری مولدو گفت هنگام سفرش به روسیه در روزهای 16 و 18 مرد و ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین راه های تقویت همکاری دو جانبه را بررسی میکند. خبرگزاری روسیه ترتاس از قول ایگر دادان نوشته است که او راه های مقابله با سیاست های اروپا گرایانه حکومت ائتلافی مولدو را جستجو دارد که به مناسبت روسیه و مولدو صدمه زده است. با گفته ایگر دادان، به اعتقاد او وضع فعلی همکاری های روسیه و مولدو مخالف منفعت های دو کشور است. ایگر دادان سبب بد شدن رابطه های کشورش با روسیه را در عملکرد حکومت ائتلافی مولدو می داند که به قول او نزدیکی با اتحادیه اروپا را پیشه کرده است. در نتیجه به قول رئیس جمهوری مولدو این کشور بازار سنتیش روسیه را از دست داده است و بازار نوی هم پیدا نکرده است. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
تعداد قربانیان صدمه نقلیاتی در ناحیه وحدت واقع در نزدیکی شهر دوشنبه به 8 نفر رسیده است. خویشاوندان یکی از قربانیان روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت یکی از افراد مجروح با امداد همین روز در بیمارستان درگذشت، چون جراحت های وزنین داشت و طبیبان نتوانستند او را نجات بدهند. تفصیلات این خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد شما میکنم. قندیل یکی از خویشاوندان دو برادری که در صدمه ماشین جان دادند به رادیو آزادی گفت عادلجان رحیموف که 8 قربانی فلاکت شد 46 سال داشت. برادر بزرگی او سمیر رحیموف نیز در این صدمه هلاک شده است. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعی که آنها دسترس کردند تعداد قربانیان 6 نفر است. وی افزود کارمندان وزارت امور داخلی حادثه را ثبت کردند و به تحقیق سببهای فلاکت پرداختند. شاهدان حادثه به رادیو آزادی نقل کردند که بعد از دفن یک پیرمرد 78 ساله از کوچه عمر خیام شهر وحدت ماشین بارکش زیل تخمیناً 20 تا 25 نفر را از آرامگاه راحتی در دره رامید به خانه برمیگردند، اما در راه ترمزش از کار میماند و ماشین با سرعتی بلند به درخت برمیخورد. در روز اول حادثه شاهدان و مقامات به رادیو آزادی گفته بودند در نتیجه فاجعه 6 نفر هلاک شدند. در شعبه امور داخلی شهر وحدت به رادیو آزادی گفتند این حادثه ساعت‌های تقریباً 4 به وقت محلی به وقوع پیوسته است و مقامات سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در نتیجه حادثه 13 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان میگویند راننده ماشین بارکش خود را از ماشین بیرون انداخته است و زنده مانده است. بسیاری از مجروحان را به شفاخانه شهری وحدت و بیمارستان‌های دوشنبه انتقال دادند. 2 نفر از مجروحان در مدیکرادوک دوشنبه بستری شدند. از یکی آنها فرهادجان نام برده می‌شود که به قول نزدیکانش زخم برداشته و طبیبان باید جراحیش کنند. مادر عروس فرهاد امروز به رادیو آزادی گفت یک دست دامادش در نتیجه صدمه از بدنش جدا شده است و طبیبان تاجیک توانستند آن را دوخته و برقرار کنند. با گفته او روز 12 مرد در دست دامادش گردش خون و هم زدن نبض مشاهده میشد. چند نفر دیگر در بیمارخانه معالجه میگیرند. شهر وحدت در 25 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان قرار دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
برای تأسیسی نشریات، مطبعه و یا نشریه دوری در تاجیکستان مینبعد معلومات‌نامه‌ای کمیته دولتی امنیتی ملی ضرور خواهد بود. این طلبات در ترتیب به حسابگیری دولتی فعالیت ناشری، کارخانه های پلیگرافی و پیشبردی فهرست یگانه دولتی ذکر شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این ترتیب که با قرار حکومتی تاجیکستان از 25 فوریه سال جاری در تحریر نو تصدیق شده است، مؤسسان نشریات، مطبعه و یا نشریه های دوری را موظف می کند که بجز از خلاصه آژانسی تاجیک استاندارد، خدمات آتش نشانی و معلومات نامه تیبی، اینچنین معلومات نامه کمیته دولتی امنیتی ملی را داشته باشند. کل این حجت ها به هنگام ثبت دولتی نشریات، مطبعه و یا نشریه دوری در وزارت فرهنگ طلب کرده می شود. هرچند در جای در این حجت توضیح داده نمی شود که معلومات نامه کمیته امنیت ملی چه معلومات را باید در بر بگیرد. عبدالملک سفروف، متخصصی پیشبری ریاست تبون نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی روز 10 مرد گفت ترتیبات نو به خاطر تنظیمی خوبتر این ساحه جاری شده است. وی گفت
پیش از اون که یک چیز معلومات نماد به حساب گریستن یا به قید گریستن البته را از اینستانسی ها باید وای بیارن اداره ها. خود من را در پوستی آتش نشانی معلومات طبی خیلی کن هر یک سرماهری را در یه رابر کارخانه باید سخ سلامت باشد.
سفرف افزود که اکثریت نوگانی ها در ترتیبات به خاطر امنیت و بی‌خطری کشور جاری شده است، هرچند زمانی بررسی درخواست ها برای تشکیل نشریات و یا مطبوعات دوره مثل قبلی به تغییر باقی میماند. عبدالملک سفرف میگوید ترتیبات نو به هیچ شکل مانع تأسیس نشریه های نو نخواهد شد. او گفت
خیر کن دولت داری هست و حکومت داری هست وقتی در یک اویله همدیگر فهمی یک وی ترتیب مایم نباشد اما اویله ویرون می شود. ترتیب بخاطری که تاجیکستان آباد و زیبای ما یک وقت ویرون نشود. نه این مانیه نیست. این چیز طلباتی که هر یک برای کارخانه تیپاگرافی باید سلامتی کارگراش نشان نگاه کند، یعنی... بخطری از پجر بخطری شدنش احتیاط کند. از دوات نو همین چیزی که حاضر هست ترتیبات نو از روی همه حجات ها پیشنیاد می نماید و وزارت فرهنگ به حساب می گیرد و شما کارتان رو پیش بردن می گیرد مطابق قانون های عمل کننده تاجیکستان.
سفاروف افسود در تاجیکستان حالا از نشریه و مطبعه های دولتی دیده خصوصی ها بیشتر هستند و این از آن دلالت میکند که وزارت فرهنگ در راه ثبت نامی نشریه های خصوصی هیچ مانعی نمیگذارد و گذاشتنی هم نیست. حالا در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین وزارت فرهنگ 312 مطبعه، 376 روزنامه، 319 مجله، 10 آژانس خبری و 71 نشریات فعالیت میکنند. اکثریت نشریه ها، مطبعه و رسانه ها به گفته مقامات خصوصی هستند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نیروهای پلیس هلند همایش 100 نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را از نزدیک کنسولگری این کشور در شهر روتردام پراکنده کردند. گزارش را در این باره من تایری سفر تقدیم میکنم. خبرگزاری فرانس پرس روز 12 مرد گزارش داد که تعداد زیادی ماموران پلیس هلند از جمله ماموران اسب سوار با استفاده از ماشین های آپاش با حرکت به سمت گردی هم آمدگان با پراکنده کردن آنها شروع کردند. به نوشته خبرگزاری همایش آرام بود ولی جمع آمدگان بسیار عصبانی به نظر می رسیدند. تحولات صبح روز 12 مرد بعد تنش های لفظی بین حکومت ترکیه و هلند افزود. ماجرا بین دو طرف بعد از آن شروع شد که مقامات هلند و دو وزیر ترکیه اجازه ندادند در گرد همایی طرفداران رای پرسی ماه آینده در ترکیه شرکت کنند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز 12 مرد در شهر انکاره گفت که ترکیه به عملکرد هلند با شیوه های تندترین پاسخ می دهد. در بیانیه نخست وزیر آمده است ما از طرف خود با سخت ترین شیوه اعتراض کردیم و به مقامات هلند رساندیم که پاسخ ما بسیار تند می شود. ما به این گونه رفتار غیر قابل قبول پاسخ می دهیم. آمده است در بیانیه نخست وزیر ترکیه. مقامات هلند مثل مقامات دیگر کشور و شهرهای اروپا به گرد همایی با شرکت سیاستمداران بلندپایه ترکیه اجازه ندادند که آنها میخواستند مردم را بر رای دهی در رای پرسی ماه آینده تشویق کنند. هدف از این رای پرسی تقویت صلاحیت های رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان است. شام 11 مرد مقامات شهر روتردام نگذاشتند فاطمه بتول سیانکایا وزیر امور آیله ترکیه به نزد کنسولگری این کشور رفته در نزد گرد همایی ترک تبارانی طرفداری حکومت سخنرانی کند. شهرداری روتردام گفت وزیر ترک را که از آلمان با ماشین آمده بود به همونجا برگرداندند. فاطمه کایا روزی 12 مرد در این باره به خبرنگاران گفت عملکردی هلند مخالف معیارهای حقوق انسان و دموکراسی است. آنها حرکت ما را محدود کردند. آنها حق ما برای حرکت آزاد را محدود کردند. هلند روز 11 مرد تمام حقوق ما را گرفت. وزیر کشور را به شکل راندند که هیچگاه نباید میشد. چند ساعت پیشتر از این حکومت هلند به هواپیمای مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اجازه فرود نداد چون به گفته حکومت سفر چاوشاغلو میتوانست برای نظم و امنیت جامعه خطر ایجاد کند. مولود چاوشاغلو هم میخواست در شهر روتردام در گرد همایی ترک تباران سخنرانی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از این عملکرد حکومت هلند به خشم آمده و تهدید کرد که به دیپلمات های هلندی همین گونه پاسخ میدهند. او هلندی ها را باقی مانده های فاشیستان و فاشیست نامید. مارک روت نخست وزیر هلند روز 11 مرد به خبرنگاران گفت که بیانیه اردوغان ابلهانه و خارج از همه چهارچوبه هاست. مارک رود افزود خشم مقامات ترکیه را درک میکند ولی حکومت هلند تمام کار را میکند تا همکاری ها با ترکیه را به حدی ممکن خوب و به حدی ممکن قوی نگه دارد. شام 11 مرد مقامات ترکیه و هلند به دیپلمات‌های هر دو کشور اجازه ندادند به نمایندگی‌های دیپلماتیکشان وارد شوند. وزارت امور خارجه ترکیه شام همان روز گفت که نمی‌خواهد سفیر هلند در انکارا که در رخصتی است برای مدت به ترکیه برگردد. مقامات وزارت گفتند سفارت هلند و کنسولگری در انکارا قرارگاه‌های سفیر، کارداری سفارت و کنسولگری به سبب‌های امنیتی بسته شده است. سیاستمداران ترک میخواهند با برگزاری گردهمایی ها در اروپا برای قبول اصلاحات به قانون اساسی رأی ترک های خارج از کشور را به دست بیارند. در صورت قبول اصلاحات در رأی پرسی روز 16 اپریل صلاحیت های رجب طیب اردوغان زیاد و صلاحیت های پارلمان کم می شود. مناسبت های ترکیه و اتحادیه اروپا بعد تبادلات نافرجام دولتی در ترکیه در ماه ایول سال گذشته به سردی گرایید. سرکوب عمومی مخالفان دولت در ترکیه بعد این تبادلات نافرجام سبب تنقید حکومت ترکیه از طرف اتحادیه اروپا شد.
نرو بهار نبا بهاری سبز و چشم پر خمار نبا نسیم مشک بیز من طلوع خندریز من چگونه می روی و می گذاری عزیزی من، عزیزی من. نرو بهار نبر بهاری سبز و چشم پر خمار نبر نسیم مشک بیزی من طلوع خندریزی من چگونه می روی و می گذاریم عزیزی من، عزیزی من. نسیم مشک بیزی من طلوع خندریزی شوام نرم که زار می شوام منی بناس پروریدت مرم که خار می شوام مرم که خار می شوام دیلم چلاله های چیده نسیم مشک بیزی من توی خندریزی من چگونه می روی و می گذارم عزیزی من، عزیزی من. We'll be right back. چشم من، کتابی روی خود کی باز میکنم، دیگر سکوتی نسوتی رایی مرو پر از صدای روشنی نمو شوام، نرم که زار می شوام، منی بناس پروریدت، مرم که خار می شوام، مرم که خار می شود، بینم چلاله های چیده نسیم مشک بیزی من، توی خندرزی من، چگونه می روی و می گذارم عزیزی من، عزیزی توی خندرزی من، چگونه می روی و می گذاریم عزیزی من، عزیزی من.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
پزشکان آلمان یک مشتنی تاجیک را در شهر کیولن این کشور جراحی مغزی کردند. دوران محمدوف مشتنی 24 ساله تاجیک هفته گذشته ضمن تمرین با خوردن ضرب از ناحیه سر به بیهوشی افتاده است. من مومین احمدی این موضوع را تقدیم میکنم. وی برای اشتراک در یک مسابقه در هلند که قرار بود 1 اپریل برگزار شود آمادگی میگرفت. دوران محمدوف زاده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده، به قول نزدیکانش تا تقریبا 10 سال اخیر باز با باکس مشغول بوده است. علیمجان محمدوف پدر این مشتزنی تاجیک روزی 10 مرد در تماس تلفنی از شهر کیولن آلمان بر رادیو زودی گفت که روزی گذشته پزشکان جراحی مغزی انجام دادند، ولی او تا به حال به خود نامده است. او گفت پزشکان برایش گفتند که مغزی سری پسرش از قبل آسیب دیده و ضرب آخرین او را از پای افتانده است. علیمجان محمدوف گفت
پانی میکرد ماش خو همیش دیشی ماش دامی ماش تمام شد، معلوم از دیگه ماش تمام شد. انا میا اومد پیش ما گفت این درد میگه سالم درد میکنه، گفت تو میگه راست اشتباه میگه یه تمرکز که دکتر بود دیگه میگه 2 ساعت پس جا اپرات کردن اپرات پس نه گذاشت بود داشت شام از پس پلیس باید همه 3 روز گذاشت، گفت این از 3 روز پس حالا تکذار اونم او خبر میکنیم تکی دیگه 3 روز پس زنگ زدی مستلا خوزی و موشتن پسلوش
علیم جان میگوید 3 روز پیش از سفارت آلمان در دوشنبه فوراً روادی دسترس کرده، حالا بالای بستر پسرش قرار دارد. مسئولان بیمارخانه کیولن در صحبت با رادیو آزادی وضع این جوان را وزن نمیانه ارزیابی کردند، ولی از تفصیلات بیشتر خودداری نمودند. پدر این مشتن میگوید پسرش آرزو داشت که چمپیون شود.
چمپیونی اروپا شدم، جهان شدم، من پارچه میام تولیدشون بالام بردارم که امید دونن که امید تولیدش من خیلی باشتر است. خیلی بچه ایش هم خیلی ارزش داشته. اکودم که وای یعنی کاری بعد میکار، مومی گفتیم که نه بچه می خالی کار ممکن نیست. نیکی میخوای خیلی از دولت پارچه میشه بلو برداشتن در تمام جو. خیلی ما میگفتیم که خیلی شلوغی ارزش دوی عمل بشونه.
دوران محمدوف تا لحظه با آلمان آمدن در شهر سنکت پترزبورگ روسیه تمرین میکرد. شرکتی او در 10 مسابقه های مشتزنی روسیه ثبت شده است. دوران در وزنی از 63 تا 66 کیلو قوا آزمایی کرده 1 متر و 66 سانتی متر قد دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی او آر جی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
بنیاد جمعیتی ناتبینی تاجیکستان، سازمان همکاری بین المللی و بنیاد هلسینکی آید به حقوق انسان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که بیشتر قربانی های خشونت خانوادگی در تاجیکستان پس از 4 سال قبول قانون آید به جلوگیری خشونت در آیله انوز هم به حمایت ماندند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. این گزارش 74 صحیفه‌ای در پی تحلیل سندها، مصاحبه و گزاراندن تحقیقات ماهای اکتبر و نوامبر سال گذشته انجام شده است. مؤلفان این گزارش میگویند که در تاجیکستان تا هنوز در سطح حکومت پایگاه یگانه برای جمع‌آوری معلومات آید به مواردهای خشونت خانوادگی وجود ندارد. در این گزارش آمده است برای جمع‌آوری معلومات از روش‌های ناهماهنگ استفاده می‌شود. پایین بردن نشان‌دهنده‌ها مشکل همیشگی شده است. با وجود این، نتیجه بعضی از تحقیقات‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به 50% زنان تاجیک در برخی از وقت‌های زندگی خود از سوی شوهر، خوشدامن و اعضای دیگر آیله دچار خشونت خانوادگی می‌شوند. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به قانون درباره پیشگیری زورآوری در آیله، نبود مکانیزم‌های دقیق عملی‌سازی آن، مفهوم معین خویشاوندان و خشونت خانوادگی، جنایت شناختن همه شکل‌های خشونت خانوادگی و کفالت حق یاری حقوقی و قربانی خشونت خانوادگی از نارسایی‌های این قانون گفته شده است. بر پایه گزارش، این قانون حکومت‌های محلی را برای فراهم کردن پناهگاه به قربانیان خشونت خانوادگی موظف نکرده است و به این ترتیب از سوی دولت چنین پناهگاه خیلی کم بنیاد شده است. این گزارش می‌گوید در تاجیکستان سنت زندگی یکجایه خویشاوندان دور و نزدیک به طور گسترده از جمله به دلیل کمبود مبلغ آیله‌های جوان برای ساختن خانه علاحده وجود دارد. از این رو نبود مقررات قانونی ارائه امکانات پناهندگی پس از رفتن از خانه زندگی قربانی خشونت خانوادگی را زیر خطر میبرد. گزارش میگوید که طبق عهده‌داری‌های بین‌المللی دولت وظیفه دار است که به قربانیان خشونت خانوادگی کمک رساند. اما طبق این گزارش حجم خدمت‌رسانی به قربانیان خشونت خانوادگی در تاجیکستان خیلی کم است و دولت به تأمین مالی این گونه خدمت‌رسانی‌ها از بودجه خود توجه نمی‌کند و تأمینات مالی به دوش دانارهای بین‌المللی است و جامعه شهروندی شریک کلیدی عملی‌سازی کمک به قربانیان خشونت خانوادگی میباشد. گلجهان بابا صادق و رئیس سازمان بانوان با تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی در رابطه این گزارش گفت:
ما اینقدر امور انیق نداریم و در تاجیکستان این همش تخمینن، برای همین باید که گرد اطراف امور به حال بسیار کارهای یک جایه با همه تشکیلات و همه اداره های دولتی باید که یک راهی
خانم بابا صادقوا در مورد قانون علیه خشونت گفت برنامه های تطبیق آن وجود دارند ولی نظارت آن را باید پرزور کرد. با گفته او تا سال 2023 برنامه عملی گردانیدن همین قانون روی دست است. در وی همه راه های حل شدن مسئله های خشونت وجود دارد، اما نسبت اجرای آن نظارت باید سخت‌تر باشد. هنوز آمار دقیقی در رابطه با خشونت خانوادگی در تاجیکستان روی دست نیست، ولی به قول سازمان های مدافع حقوق زنان و هم حکومت تاجیکستان هر روز حداقل 2 شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می رسد. سال 2015 در کشور 400 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که بخش عمده این قربانی ها در پی خشونت خانوادگی قصد جان خود کردند. سازمان Human Rights Watch که از جمله مسئله خشونت را در تاجیکستان تحقیق می کند می گوید قانون مخصوص جلوگیری از خشونت خانوادگی که سال 2013 قبول شده است هنوز هم پرکار نمی کند. در جامعه تاجیکستان همان بسیاری ها به این فکرند که مشکلات داخل خانواده نباید از چهارچوب خانه بیرون رود، ولی این پنهانکاری ها گاه با فاجعه می انجامند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
بله آینده ساز گفتاری ویژه جوانان است که بعد از روز استراحت بخشیده به ایدی بانوان آمده است تا شما را باز با خود ببرد. میپرسید که با کجا؟ البته به عالم زیبای جوانی تا باز لحظه با هم راجع به برد و بخت و پهلوهای مختلفی حیات خود و همسالانمون درد دل کنیم. راه بلد شما در نشی نوبتی برنامه من شالوگل خواجه همراه با همکار خوبم مومین احمدی خواهم بود.
بله اما قبلا بگویید که چی حال دارید دوستی عزیز؟ با فکرم استراحت خوب گذشت و باز یک روزی کاری و درسی رو با طبع روحی بولیده و نیروی تازه شروع کرده. مثل شهلو که از طبع خوشش معلوم است خوب دم گرفته، حالا خیلی با ذوق از مانیتور کامپیوتر چیزی رو میخونه.
خیلی زیرکی مومین، همه چی رو میفهمی. بله استراحتم خیلی خوب گذشت، در هوای تازه بهاری پراگ کبی سیر و کش کردم. هرچند در اینجا روزی تعطیل نبود و مردم هم گرفتاری کارهای معمولی خودشون بودند. راستی دیروز چون از دنیا اینترنت کمی دور موندم، حالا میبینم که در صفحه اینترنتی همون خیلی مطلب و گزارش های خوندنی با و جالب چاپ شده است. از جمله در برای گزارشی نوی سازمان های دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان که میگوید نصف زنان در این کشور با شیوه خشونت دیدند.
ضمناً شهلا در رابطه با همین موضوع همکارانمون میانی جوانان پایتخت پرسش انجام دادند که تا کجا آنها در زندگی هر روزهشون شاهد خشونت زنان در آیله و جامعه میشوند. در میانی پرسیده شده ها یک دانشجو هم نظر داد که حالا در اطراف نقلی و در شبکه اجتماعی فیسبوک بحث ها خیلی گرم است.
شاید مومین نه همه دوستان ما با یگان سببی امکان شنیدنی حرفای این جوان را داشتند و به نظرم برای آنها جالب است که بشنوند که او شاهد چی حادثه بوده است و چی گونه برخورد کرده است.
بله بله
همین ما شاهد همه حادثه شدیم که برادر جون همین نزد خوابگاه دانشگاه آموزگاری کتی گذشت
به نام صدرالدین عینی.
دیدم که همه یک دخترک هم خوابگاه برآمده، از طرف یک پسر قد بسش هم چنی ما اومد، من خیلی کمتر دورتر بودم، اومد همون دختره یک شپوت زد. همین وجدان همین مردانگی خیست فیرو کردم بچه که گفتم اینجا بیا، تا مردکی گفتم که گفت که هاو چوا، گفتم تا نامردی نخواه، گفتم زنه مادره، گفتم آزارتی هم.
فکر میکنم شهلا اگر هر یکی ما بی‌طرفی رو کنار بگذاریم و مثل این جوان رفتار نماییم، شاید خشونت در نسبت جنس لطیف از سوی مردان کمتر شود.
درست است، مرد باید در همه حالت مرد بماند و به خود اجازت ندهد که بر سر خواهر و همسر و یا خدای نکرده مادرش مشت بردارد. به قول سازمان‌های مدافع حقوق زنان و حکومت تاجیکستان هر روز حداقل 2 شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می‌رسد.
خوب دوستان عزیز، شما در این موضوع چی نظر دارید؟ حتما اندیشه‌هایتان را در سامانه رادیو آزادی و هم صفحه ویژه ما در فیسبوک زیر این مطلب نوشته کنید.
اما حالا فرصتی است که بگیم در بیشتر از 25 دقیقه دیگری که داریم کدام گزارش و مطالب پیشنهادی شما می شود.
ترکیه سینونیمی سوریه و یا چرا مقامات تاجیکستان بعد جوانانی که از ترکیه برمیگردند با شبهه می‌نگرند؟
خدمت بی‌پاداش در شهر قرقنطبه برخی جوانان حاضرند که اختیاری به صفحه نیروهای مسلح کشور بپیوندند.
قدری زر زرگر بداند، برای از بین نرفتن هنرهای قدیمی در تاجیکستان بعد جوانان نازکی های زرگری را می‌آموزند.
امیدواریم دوستان عزیز تا آخر برنامه ما را همراهی میکنید تا با تفصیلات این مطالب آشنا شوید و همچنین ترانه های نوب را بشنوید. اما قبل از این همه با کمک همکارمان مولا رجب یوسفی نگاهی میاندازیم به توزه های جوانان.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 مرد همراه با دو پسرش سامان امام علی و رستم امام علی در حشر نهال شنانه در دوشنبه شرکت کرد. هرچند رستم امام علی به حیث رئیس شهر دوشنبه با پدرش زیاد دیده می شود، اما سامان امام علی 19 ساله در بین مردم بسیار کم ظاهر می گردد. در سال 2012 که سامان رحمان در لیسه تاجیکی و ترکی تحصیل می کرد، گزارش شده بود که برنامه کامپیوتری تهیه کرده سامان رحمان و همسبقش اسرافیل اسماعیلوف در یک المپیاد بین المللی در رومینیا سزاوار مدال طلا شده است. این برنامه لغت با 4 زبان نام داشته، با زبان‌های تاجیکی، ترکی، انگلیسی و روسی بوده است. امام علی رحمان 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر دارد که بجز از پسر خردش سامان، بقیه علفک ازدواج کردند. حالا رستم امام علی اجرا کننده وظیفه شهردار دوشنبه و آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان است. هیئت مشاور عاید به پرونده های جنایی سودی ولایت سغد ساکن 26 ساله دهه فاطمیوی ناحیه عینی گلسره حفیظاده را برای قتل بیرحمانه خواهر شوهرش به 21 سال زندان نظامش عمومی محکوم کرد. محکوم شده خواهر شوهرش را ماه نوامبر سال 2016 به جریه 10 متری تله داده، سپس تا مرگ او را با سنگ زده است که در نتیجه مبارک لطیف زاده 24 ساله به هلاکت می رسد.
دختر 17 ساله قرقیز همراه با مادرش تقریبا 3 ماه باز در گوشه از فرودگاه شرمیتو شهر مسکو به سر میبرند. آنها ادعا دارند که یک شهروند تاجیکستان 150 هزار روبلشان را از خود کرده است و آنها پول ندارند که به وطن برگردند. برخی از شهروندان قرقیزستان خواستند به مادر و دختر دست یاری دراز کرده خرج بلیتشان را هم پرداخت کنند، اما آنها میگویند تا زمانی که پولهای خود را نگیرند از فرودگاه نخواهند رفت. مادر این جوان دختر میگوید آنها در مسکو کار کرده تقریبا 150 هزار روبل جمع آوردند، اما دخترش در صحیفه ادنکلاسنی که با یک مرد جوان آشنا شده این پول را به او قرض داده است. با گفته این زن شهروند تاجیکستان به همین ناپدید شده است. در آینده نزدیک برندی مشهور ورزشی نایک برای ورزشکاران مسلمان تحت عنوان نایک پرو حجاب لباسی ویژه آماده میکند. در حال حاضر این نمود لباس ها از جانب متخصصان سنجیده میشود. نمایندگان شرکت میگویند که یک سال بعد این نمود لباس ورزشی را با یاری ورزشکاران مشهور کشورهای مسلمان آزمایش کردند. توصیه ورزشکاران برای آماده کردن لباس خوش صفت و راحت کمک نموده است. ورزشکاران در نمود خود اظهار داشتند که دیرباز در انتظار چنین لباس ورزشی بودند. طبق نقشه حجاب ورزشی شروع از اوایل سال آینده در مغازه ها به فروش برآورده می شود. کارشناسان میگویند که شرکت نایک از متای استفاده کرده است که برای پوشیدن کلاه بوده برای بدن بی ضرر است.
ای بورای وطن و وطن جونم میبوم یا چان مصره دیل جونم به جوی خون نوفم رختگیه وطنم میگن مدر مدرم میگون مدر جونم همه جوانیم پیواز پنام تای وطن ما با فخر میگون موب فرزندوتیم یکی جوی نبوشم خرسان میشم وقتی میفهمم که برمیگردم با وطن یکی او برویتی یکی میکنه بدنوم تکه نگرنستی وطن ای دوران او دمو گر بفهمم که وطن مدر از تو زگیتی نمیکنه زری پو ای برای وطن تاجیکستانم چه خیر نگوم مای دل جونم خوام پدرم برادر مهربانم خوام زیر خاک وطن جونم وطن مادر است 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 وطن ما پاتریوتی تو میمونم تو بدنم تو آخیر و نفس ما تو خون می دود دا بدنم تو چیکم ما کدوم نخده ای دنیا دا نباشم تو چیکم نموسی مردکی دورم کم نمی چوشم بوده هوای وطن دا میگیرم نفسی و زود پرواز میکنم در فضو مونندی و خوب دیجا گشننم میمون نگدو دل دورن و دمو ای همه دا میمون دوست دورن تو چیکو تو چیکمو.
واقعا هم وطن جایی است که گمان میکنه تنها در آنجا میتواند آدم آزاد نفس بکشد. چون این احساس آن وقت بالا میگیرد که از وطن دور هست. خوب شهلا این احساس رو خیلی خوب درک میکند.
در واقع مومین در این باره نه تنها تو و یا من میگیم، بلکه صدها نفرانی که با سببای مختلف زادگاه را ترک کردند از دور مهر و محبت خود را در نسبت وطن وصف میکنند. البته هیچ کس نمیخواهد از اون مکانی که به دنیا آمده است و به قبل هر سنگ و خورش برایش آشناس برود، اما نزدیک 10 سال اخیر به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی، محدودیت‌ها در آزادی‌های سیاسی و مذهبی در تاجیکستان، تمایل فرار مخصوص از این کشور زیاد به مشاهده می‌رسد.
درست است شهلا. کارشناسان میگویند جوانانی که با دیپلم‌های مؤسسات تحصیلات عالی کشورهای خارجی به وطن برگشتند و سرمایه ضروری و تکیه‌گاه ندارند، در اینجا کاری مناسب پیدا کردن نمی‌توانند و دوباره ترک تاجیکستان می‌کنند. بر اساس آمار غیررسمی در این 10 ساله حدود 63 جوانی تحصیل کرده از تاجیکستان کوچ بستند.
نه تنها تحصیل کرده های کشورهای خارجی، بلکه دیگر جوانان تاجیک را نیز آرزوی زندگی شایسته به بیرون از تاجیکستان میکشد. تعدادی را به روسیه، برخی ها را به ترکیه و کشورهای دیگر.
در ضمن شهلا، در حالی که وزارت مهنت، حفظ اجتماعی و شغل اهالی تاجیکستان تعدادی مهاجران تاجیک در ترکیه را از 2 تا 5 هزار نفر میداند، اما اکثریت آنها از بازگشت آزادانه به وطن هراس دارند.
چرا؟
چورنو چرویش رو بیا از همکارمان تایری سفر بشنویم.
سیفیلی نیماموف که همراه با برادر و همسرش در ترکیه است، روزی 9 مرد بر رادیو آزادی گفت با چنین نگرانی 2 سال باز است که نمیتواند به وطن برگردد. مقامات محلی بارها نزدیکان آنها را در ناحیه وخش ولایت ختلان دعوت کرده درباره شون پرسیدند. سیفیدین میگوید مقامات پس از آن نزدیکان آنها را پرسجو کردند که درباره شون آوازها پیدا شد و بر اساس این آوازها گویا آنها عضوی حرکت های افراطی هستند. اما او میگوید هرچند با تمامی دلیل بیگناهی خود را در صحبت ها با مقامات اثبات کرده باشد هم، اما هنوز هم از بازگشت به تاجیکستان نگرانی دارد.
من در یک کارخانه نانپزی در شهر استانبول ترکیه کار میکنم و نه به صورت آشکار نه پنهانی یگان خیل فعالیت سیاسی ندارم، ولی کسی تا حال با ما نفهمانید که گناه ما چیست که اهل آیله ما نمیتوانند به خارج تاجیکستان سفر کنند. این حالت باعث شده است که من اینک 3 سال باز و برادرم 2 سال باز از آیله های خود دور زندگی میکنیم.
این دو برادر در نانوای خانه کار میکنند و حدود 600 دلاری آمریکایی مزد کار میگیرند. شهباز رحیموف ساکن 26 ساله ولایت ختلان پس از اخراجش در 1.5 سال پیش از روسیه برای کار به ترکیه رفت و آنجا در ساختمان ها کار میکند. شهباز روزی 9 مرد بر رادیو آزادی گفت زمانی نبودنش بارها مقامات محلی از خانواده درباره او، درباره کجا بودنش سراغ گرفتند. درباره حضورش در ترکیه مقامات با شبهه با نزدیکانش صحبت کردند. از این رو شهباز میگوید تصمیم دارد ماهی‌می برای ازدواج به وطن برود، اما از پرسش‌های مقامات نگران است. تاجیکان در ترکیه اکثرا در ساختمان و فروشگاه ها کار میکنند، اما نه همه آنها چنین نگرانی دارند. علی جان رحیموف مهاجر دیگر میگوید 3 سال باز است که در ترکیه مهاجر است و یک بار به وطن به دیداربینی نزدیکانش رفت، ولی کسی به او کار نداشت. او گفت وقتی پرسیدند و حجت های کار در ترکیه را در فرودگاه نشان داد، دیگر کسی به او شبهه نکرد.
چی میکنن کنم دایش در این آقایی دارن میپرسن که چی کار میکردی اونجا. ما دکمین دارم که در اینجا ما چی میکردم کار میکردم. در یک آدم اینجا هستن تو دکمین بکنی نکنی تو را هیچی نمیگم. هم وقتی رفتن در پلی شترف و بسپور برا اینجا رنگی رسیه نیسته که دکمین نداشته باشی بقپن خیلی نیسته و بسیار آدم ها هستن دکمین نمیکنن.
علی جان افسود ماهی نیست که شاهد اخراج مهاجران تاجیک از ترکیه نشود. چند روز پیش یک تاجیک را از گرجستان به ترکیه پس گرداندند. ما نزد پلیس رفتیم، گفتند که او کدام جنایت صادر کرده است و باید به تاجیکستان رفته جواب دهد، میگوید علی جان. مهاجران کاری تاجیک در ترکیه که اکثرا تجربه کار در روسیه را نیز دارند میگویند وضع در این کشور فرق میکند. مهاجران در ترکیه به فرق از روسیه مشکل بیشتری زبانی دارند. هنگام بازگشت نیز مورد شبهه قرار میگیرند. فخرالدین طاهیروف یک جوان فعال تاجیک در صحبت کتبی با رادیو آزادی گفت واقعا نگرانی های مهاجران تاجیک در ترکیه را احساس میکند و نوشت در اصل حاضر برای بسیاری ها ترکیه سینونیم سوریه شده است. با هموطنان صحبت میکنیم، نفرانی که در ترکیه هستند واقعا پیش از تاجیکستان رفتن حتی یگان خش و تبار یا شناسی کلیدی میکوبند تا در فرودگاه به فشار یا به سوال های زیادتی گذرند. شبهه به مهاجران تاجیک در ترکیه در حالی است که این کشور در چند سال اخیر مکان مخالفان تاجیک و راه برای پیوستن تاجیکان به جنگ های سوریه و عراق شده است. یک منبع از مقامات انتظامی روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت هیچ کس را در تاجیکستان بدون صادر کردن جنایت بازداشت نمی کنند. به گفته این هم صحبت رادیو آزادی 98% جوانان تاجیک بر اساس تحقیقات طریق ترکیه به جنگ های سوریه و عراق رفتند. همچنین به گفته او دوام 1.5 سال اخیر 8 حالت بازگشت جوانان از سوریه طریق ترکیه ثبت شده است که آنها پنهانی می خواستند وارد کشورهای دیگر شوند. و گفت این جوانان از سوریه برگشته تنها در اوکراین یا دیگر کشورها بازداشت شدند. به قول مصاحبه رادیو آزادی یعنی از طریق ترکیه آزاد عبور کردند. برای همین شبهه هست، تفتیش و پرسش برای امنیت شهروندان می شود، ولی کسی را بی دلیل حبس نمی کنند. هر کسی گناه ندارد بی ترس باید به وطن بیاید و آنهای هم که جنایت دارند آمده اقرار شوند. قانونگذاری در اکثر حالات آنها را از جوابگاری آزاد میکند، گفت این مصاحبه رادیو آزادی. شهروندان تاجیکستان زمانی برای مهاجرت به ترکیه رفتند که محدودیت و اخراج مهاجران از روسیه افزایش یافت. شبهه کردن مقامات به مهاجران تاجیک در ترکیه هنگام بازگشت در حالی است که پس از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتری اعضای این حزب به ترکیه رفتند.
ویژه گفتاری آینده ساز است روی امواج آزادی. در حالی که تا آغاز موسم دعوت بهاری بردیش کمتر از یک ماه دیگر مانده است، کارمندان کمیسیاتوی حربی یکجا با مسئولان حکومت‌های محلی در برخی از مناطق کشور با ثبت نام کردن جوانان دعوت شونده به خدمت حتمی حربی را شروع کردند. مخومات میگویند این کار به خاطر اختیاری سفربر شدن دعوت شوندگان به خدمت حربی و جلوگیری از جلب اجباری آنها راهاندازی میشود.
واقعا شهلا با گفته مقامداران تاجیکستان و همچنین فعالان حقوق بشر در نسبت چند سال پیش اختیاری به خدمت رفتن جوانان بیشتر شده است، زیرا در این اواخر ثبت نام، فهمانیدن و آگاهانیدن دعوت شوندگان به خدمت حربی از جانب مسئولان جدی راه اندازی می شود و موردهای جلب اجباری یا ابلوی دعوت شوندگان نیز رو به کاهش آورده است. این هم در حالی است که قبلا 3-4 سال پیش ساکنان موردهای زیادی برای اجباری از کوچه و بازار داشته به صف ارتش ملی روان نمودن فرزندان خود را رسانه‌ای می‌کردند.
حتی یادم است مومین چگونه در بعضی منطقه‌ها برای برتری جلب نمودن جوانان وعده‌های زیاد نیز می‌دادند، مثل جدا کردن زمین و دیگر کمک‌های اجتماعی.
بله بله، مثلا در ولایت ختلان چنین بود، اما همکارمون آرزوی کریم میگوید حالا بعضی جوانان حاضرند بدون هیچ یک پاداش قرض فرزندی خود را در نزد وطن اجرا کنند.
در ولایت ختلان معرکه دعوت بهاری به خدمت ارتش ادامه دارد و لقمان خالمتوف یک ساکن 19 ساله دهه عربخانه در جماعت دهات ناصر خسروی ناحیه قبادیان میگوید از اولین ها شده اختیاری عرضه خود را برای خدمت بر کمیسریت حربی تسلیم کرده است.
میگن که اونجا کیم در عذاب و عذاب میکنم ایچی خمه هرکی درگت میبرای گریسته با ما هم نرام ایچی من دردیر اومد سیموزه اومد چیزی باشد هم باشد که اکمه میرم.
لقمان میگوید او شهروند تاجیکستان است و به حیث یک مردی جوان میخواهد پیش از همه برای خود ثابت کند که از دستی او چی میآید. او امیدوار است که بعد خدمت راهی او باز میشود و خدمتی او در ارتش به هنگامی درخواست کار حتما به نوبت گرفته میشود. مادرش عدالت سیف‌اللهی را که بعد عریضه پسر برای خدمت نخست حیران ماند، حالا میگوید پسرش بزرگ شده است و امیدوار است که نیتهای او برآورده میشود. ولی تصمیم سرباز شدن لقمان بسیاری همسالانش را در تعجب گذاشت. او میگوید در میان جوانهای محلی این اندیشه وجود دارد که خدمتکاری ساده ای نیست. سربازان سابق درباره وجود بدرفتاری در میان کهن سربازان و عسکران جوان، فعالان حقوق بشر و مطبوعات درباره حادثه های مرگ سربازان در ارتش خبرها پخش می کنند و ضمانت این را که یک جوان امروز اختیاری به خدمت رفته بعد 2 سال سالم و خوشحال برمیگردد کسی نمیدهد. در باره افزایش مراجعت ها به فعالان حقوق آید به بدرفتاری در ارتش، گزارش نوی ائتلاف ضد شکنجه که روز 9 مرد نشر شد هم دلالت میدهد. در این گزارش آمده است که سال 2016 نسبت خدمتیان حربی با تلاش فعالان حقوق 9 پرونده به قید گرفته شده است که بیشتر از مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در ارتش شکایت میکند. از این پرونده ها در 5 حالت به مرگ سربازان انجام شده است. در برخی حالت ها مثل تجربه سالهای 2014 و 2015 در ناحیه قبادیان مقامات از راه دلگرم کنی تلاش میکنند نقش خدمت سربازی را اجرا کنند. از جمله در معرکه کلچگزان حکومت ناحیه اعلام کرده بود که اگر جوان اختیاری به سربازی رود با آنها برای ساختمان منزل زمین داده می شود و در تشکیل بزم عروسی هم کمک کرده خواهد شد. آخر سال 2016 حکومت ناحیه قبادیان گفت که به بیش از 100 جوان بعد سربازی کمک 3 وقتینه پولکی کرده است، ولی اختصاص زمین و کمک در تشکیل بزم عروسی ظاهرا با ایواز شدن رئیسان ناحیه ها نیز فراموش شدند. نورعلی فقیروف سردار کمیسریت حربی ولایت ختلان بعدای پاداش به جوانان را پشتیبانی نمی کند و در یک صحبتش به رادیو آزادی گفت نباید به سربازان وعده داد، بلکه مهر وطن دوستی را در نهاد آنها بیدار کرد.
سیاست زور بود چی میکرد؟ در این دکده می
بود آتش های گوشوش میگرو بچه میبود که تیز بستم که گفت اگر های پشتیتون بود اگون جازون هستن و اگون قبل مزدی اکی خمون و محتک امده همیو شورا.
فعالانی حقوق میگویند اگر از سوی در جامعه اطلاع واقعی در باره شرایط خدمت در ارتش بیشتر و هم نگرانی ها هم وجود داشته باشد، به خاطر بالا روی سطح اطلاع موقع جامعه هم تغییر یافته است. دلربا صمد و رهبری سازمان دفتری آزادی های شهروندی که از حقوق دعوت شده ها به ارتش حمایت می کند می گوید
سالهای آخر وقتی که ما مراجعه به پرکواتور حربی می کنیم، پرکواتور حربی در جهر شمید مراجعت ها را سنجیده چوره اندشه می کند. صد امید ها هستن هم شرایط خدمتی حربی هم در حربی بهتر شده.
فعالان حقوق می گویند تغییر نظر جامعه به خدمت سربازی کار دشوار ولی عملی شونده است و در صورت همکاری بیشتر نشان دادن مقامات برای حل مشکل، رسانه‌ای شدن حادثه های به جوابگری کشیدن عاملان جنایت ها در ارتش با اصلاح وضع بیشتر کمک می کند. نظر به اینکه این گونه حادثه ها پنهان مانند و بعداً در سطح والدین و نزدیکان این مسئله ها توسط رسانه ها علنی شوند.
دیده از دیدنی تو گشت خمار، الا گشت خمار، دلم از دوری تو خسته بزار، الا خسته بزار. بعد از آنی که میایی پیشم بعد از آنی که میایی پیشم گر نه آیی با تو قهری میشم، با قهری میشم. هی 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 دل ریشم، دل خسته پریشم.
شهلا یک سوال، خودت با کدام نوع هنرهای مردمی علاقه‌مندی داری؟
سوال دشوار، اما من وقتی خرد بودم به بافتن شوق به اندازه داشتم. مثلا می توانستم با یک و یا دو سیخ جوراب سرگل بدخشانی رو ببافم. ما تو میانی خود دختران خاله و تغو مسابقه می کردیم که کدام از ما تستر و زیباتر جوراب می بافد و بعدا این جوراب ها ما رو از سردی زمستان نگاه می داشتن.
بسیار خوب، اما چرا شهلا در زمانی گذشته صحبت میکنی؟ یعنی حالا دیگر مایل جوراب بافی نداری یا حواست پیر شد یا
خب مال از یک طرف و از طرف دیگر پیدا شدن دستگاه های چینی بافندگی که کارو به مراتب آسان میکند، طوری که خودت هم گفتی باید شد که من دیگر این هنر رو به گوشه فراموشی ببرم. و حالا اگر سیخوی بافندگی رو به دستم بدهند فکر میکنم شاید دستانم بلرزد.
انا همین طور روند جوانی شوی و باز شدن مرزها به هنرهای مردمی ما تاثیر میرساند و حتی گاهی باعث از بین رفتن برخی از این گونه هنرها میشود دوستان.
خب بهترین روی زنده نگاه داشتن هنرهای مردمی از نظر من این آموزش دادن نسل جوان است.
100% با تو موافقم شهلا. فرضاً در ناحیه مومین‌آباد جنوب تاجیکستان حکومت تلاش دارد که به تعدادی از جوانان هنر قدیمی زرگری را یاد بدهد.
تو جای من میدونم هنر زرگری تاجیکی که بخشی از صنعت زرگری آسیای مرکزی است ویژگی خود را دارد و در طول راه طولانی تاریخش وابسته به طلبات زمان و تغییر ساخت و نظام زندگی ساکنان این قلمرو تغییر شکل و صورت و مضمون کرده است. ولی برای من جالب چیزی دیگر است مومین. همکارمون محمود جان میگوید در مرکز کسب آموزی نوای مومین آباد بعضی جوان پسران هنرهایی را میآموزند که زنان دانسته میشوند.
در بهترین طربخانه و قنادی های اروپا معمولا هنر شیرینی و آشپزی را مردان اجرا میکنند. میگوید درک نزاکت این هنر، مزه و توازن محصولات و هم زیباپرستی مردان در این هنر گاهو بلندتر از زنان همکسبشان بوده است. میرزوشاهی میرزورحیم 19 ساله هم میگوید بیشتر بودر که احساس این هنر و هم تجربه‌ای که در خانه مادر اندوخته است تصمیم گرفت آشپز و قناد شود. او میگوید اگر برخی این کاری او را قلب شکنی اونون کنند خودی او این درس‌ها را برایش یک حلاوت و راه برای رسیدن به مقصدهای کلان در زندگیش میبیند. چون که میرزوشاه آرزو دارد میخواهد بهترین قناد شود که شاهکاری های هنری او را در طربخانه و شیرین فروشی های تاجیکستان به فروش گذارند و طبع دل مشتریان را بلند کند. حالا او تنها شاگرد پسر در میان 14 دختر همکورسش است که در مرکز کسب آموزی ناحیه مومین‌آباد درس غذا و شیرینی پزی را میآموزد. خودی مرکز ماه دکبر تأسیس شد و وقتی به این مکتب با نیت تحصیل میرزاشاه مراجعه کرد اکثریت تعجب کردند، ولی او گفت هنری آش و شیرین پزی به جنس پزنده اش بستگی ندارد. هنر و استعداد و دل پزنده است که غذا را شیرین و خوشتم و خوشخور میکند. عنایت رحیمه و رهبری مرکز کسب آموزی ناحیه مومین آباد میگوید میرزاشاه اصلا نخستین شاگرد پسر درس های قنادی است و امید ماموریت مکتب هم از او به همین خاطر خیلی زیاد است.
از همین چیز فعالیت کرده از اون جمعه هم یک بین این دختر رو دم جوان هم خانده رو مختی استن. از اون جمعه معالی می دارم که دویزی تکنولوژی تمام کردی وظیفه هایی خصوص هم خانده هست قچون هم خودی که استن در خود استن.
میرزوشاهی میرزورحیم میگوید که یک سببی به کارهای پخت و پز توجه کردن او در خانه مادر نبودی دختر در خاندانش بوده است. از میان سه پسر محض میرزوشاه همیشه دستیار مادر بوده است و از حالا تهیه غذاهای ملی از مادر آموخته‌اش آش پلو، مانتو، نان و سموسه پزی را خوب میداند. حالا او هنر و دانش را در تهیه غذا و شیرینی های ملی و هم اروپایی میآموزد و میگوید شیرینی های نوع تارت یا کلچقند، پچینی، چلپک و دیگرها که بیشتر از فرهنگ اروپایی آمدن قاعده و محصولات خاص خود را دارند و او آماده است همه نازکی های تهیه این شیرینی ها را از خود کند. آرزو دارد روز یک کلچقند خود را ایجاد کند که نظیرش را کسی نچشیده است.
این حالت ها خیار رفید میگن میشنش به طرز شوخی کدگی سبب در یک یک مثال میره در قنادیش طرز شوخی کدی
وی میگوید هنر قنادی در هر دور و زمان به صاحبش نان و نام میدهد. مردم تاجیک بزم و عروسی های زیاد برپا میکنند و او میداند که در صورت قنادی خوب شدنش هیچ گاه به نان و پول نمیموند. لطفیه جمعیوه معاون رئیس ناحیه مومین آباد که نمونه غذاهای میرزاشاه از جمله کلچقندهای او را الکی چشیده است میگوید این پسر آینده خوب دارد. خانم جمعیوه گفت خمیری که برای تهیه کلچقند تهیه کرد خیلی خوشمزه و فرق کننده از آنهایی بود که او تا امروز چشیده بود. اطرافیان هم میگویند که محبتش با کار و ایجاد به هنر پزندگی میرزاشاه میافزاید و توجه به هنر اون نظر به دیگرها بیشتر بوده است. در جامعه سنتی تاجیکستان معمولا هنرهای مثل قنادی پزی را خاص زنان میدانند و برای بسیاری ها تصور این که قالب شکسته میشود دشوار است. اما میرزاشاه میگوید حالا زمانه دیگر شده است و وقت زنان را میبیند که راننده یا استاد کامپیوتر، مرزبان و پلیس، رهبر خواجگی دهقانی هستند دیگر چی جای تعجب است که یک مرد قنادی میکند. مهم که از تحت دل کند. میگوید او
با امید موفقیت هر یک شما عزیزان نشر نوبتی برنامه آینده‌ساز را اینجا انجام میدیم.
اگر شما در رابطه با این برنامه نظر و یا عموما پیشنهاد گفتنی دارید با ما حتما طریق وایبر، ایمو و یا واتساپ تماس بگیرید.
رقم ما 420-724-053-959. باقی خدا یار و مددگار شما.
هر بار
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. تعداد قربانیان صدمه نقلیاتی در ناحیه وحدت در نزدیکی دوشنبه به 8 نفر رسیده است. خویشاوندان یکی از قربانیان به رادیو آزادی گفت که یکی از افراد مجروح بامداد 12 مرد در شفاخانه درگذشت، چون جراحات وزنین داشته است و طبیبان نتوانستند او را نجات بدهند. قندیل، یکی از خویشاوندان دو برادری که در صدمه ماشین جان دادند، به رادیو آزادی گفت عادلجان رحیموف که هشتمین قربانی فلاکت شد 46 سال داشت. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 12 مرد به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعی دست از کرده آنها تعداد قربانیان 6 نفر است.
حادثه مون شفونه و تحقیق میشه، سبب عاملش بود معلوم میشه.
فاجعه در ناحیه وحدت روز 11 مرد به وقوع پیوست. بعد از دفن یک پیرمرد 78 ساله از ناحیه وحدت، ماشین بارکش زیل تخمیناً 20 تا 25 نفر را از آرامگاه در دره رامید به خانه برمیگرداند، اما در راه ترمزش از کار میماند و ماشین با سرعت بلند به درخت برمیخورد. 13 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. نیروهای پلیس هلند همایش 100 نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را از نزدیک کنسولگری این کشور در شهر روتردام پراکنده کردند. خبرگزاری فرانس پرس روز 12 مرد گزارش داد که تعداد زیادی ماموران پلیس هلند از جمله ماموران اسب سوار با استفاده از ماشین‌های آپاش با حرکت به سمت گردی هم آمدگان و پراکنده کردن آنها شروع کردند. تحولات صبح روز 12 مرد با تنش‌های لفظی بین حکومت ترکیه و هلند افزود. ماجرا بین دو طرف بعد از آن شروع شد که مقامات هلند به دو وزیر ترکیه اجازه ندادند در گردی همایی طرفداران رای پرسی ماه آینده در ترکیه شرکت کنند. هدف از این رای پرسی در روز 16 اپریل تقویت صلاحیت های رئیس جمهوری ترکیه است. در نتیجه مناقشه گروهی از جوانان با ماموران پلیس در شهر بتومی گرجستان دست کم 21 نفر زخمی شدند. بنا به گزارش رسانه‌های گرجستان روز 11 مرد نیروهای انتظامی خواستند 100 نفر از جوانان سنگانداز را پراکنده کنند، ولی جنجال به برخورد پیچید. جنرال بعد از آن برخواسته است که یک مرد نخواسته است برای غیر قانونی ماندن ماشین در یک کوچه جریمه پردازد. این فرد را که با پلیس دعوا کرده است دستگیر کردند. زال میکلدزه یک مقام اداره تندرستی شهری بتومی گفته است که در نتیجه مناقشه 11 مامور پلیس و 10 تظاهرگر آسیب دیدند و اکثریتشان از تاثیر گازی اشکاور رنج میکشند. مقامات افغانستان میگویند 21 جنگجوی طالب و از جمله یک فرمانده آنها را در عملیات در جنوب کشور کشتند و 9 تن دیگر را مجروح کردند. در بیانیه رسمی حکومت ولایت هلمند از روز 12 مرد آمده است عملیات در 24 ساعت گذشته در نزدیکی شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند صورت گرفته است. در نتیجه عملیات که با حمایت نیروهای هوایی صورت گرفته است، چند منطقه نزدیک به لشکرگاه را از حضور جنگجویان پاک کردند. در نتیجه حمله هوایی در نزدیکی ناحیه های نادلی و گرمسر مولا عوض رهبری محلی طالبان کشته شده است. وزارت امور داخلی افغانستان روز 11 مرد گفت در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی در سراسر کشور 51 جنگجوی مسلح را کشتند. ایگر دادان رئیس جمهور مولدوا گفت هنگام سفرش به روسیه در روزهای 16 و 18 مرد و ملاقات با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین راههای تقویت همکاری‌های دو جانبه را بررسی می‌کند. خبرگزاری روسیه ترتاس از قول ایگر دادان نوشته است که او راههای مقابله با سیاست‌های اروپا گرایانه حکومت ائتلافی مولدوا را جستجو دارد که به مناسبت روسیه و مولدوا صدمه زده است. با گفته ایگر دادان، به اعتقاد او وضع فعلی همکاری‌های روسیه و مولدوا مخالف منفعت‌های کشور است. ایگور دادون سببی بد شدن رابطه های کشورش با روسیه را در عملکرد حکومت ائتلافی مولدوا میداند که به قول او نزدیکی با اتحادیه اروپا را پیشه کرده است. در نتیجه به قول رئیس جمهور مولدوا این کشور بازار سنتیش روسیه را از دست داده است و بازار نوی هم پیدا نکرده است. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
تعداد قربانیان صدمه نقلیاتی در ناحیه وحدت واقع در نزدیکی شهر دوشنبه به 8 نفر رسیده است. خویشاوندان یکی از قربانیان روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت یکی از افراد مجروح بامداد همین روز در بیمارستان درگذشت، چون جراحت های وزنین داشت و طبیبان نتوانستند او را نجات بدهند. تفصیلات این خبر را من مولا رجب یوسفی پیشنهاد شما میکنم. قندیل یکی از خویشاوندان دو برادری که در صدمه ماشین جان دادند به رادیو آزادی گفت عادلجان رحیموف که 8 قربانی فلاکت شد 46 سال داشت. برادر بزرگی او سمیر رحیموف نیز در این صدمه هلاک شده است. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 12 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت بر اساس اطلاعی که آنها دسترس کردند تعداد قربانیان 6 نفر است. و افزود کارمندان وزارت امور داخلی حادثه را ثبت کردند و به تحقیق سبب‌های فلاکت پرداختند. شاهدان حادثه به رادیو آزادی نقل کردند که بعد دفن یک پیرمرد 78 ساله از کوچه عمر خیام شهری وحدت ماشین بارکش زیل تخمیناً 20 تا 25 نفر را از آرامگاه راحتی در دره رامید به خانه برمیگردان، اما در راه ترمزش از کار میماند و ماشین با سرعتی بلند به درخت برمیخورد. در روز اول حادثه شاهدان و مقامات به رادیو آزادی گفته بودند در نتیجه فاجعه 6 نفر هلاک شدند. در شعبه امور داخلی شهری وحدت به رادیو آزادی گفتند این حادثه ساعت‌های تقریباً 4 به وقت محلی به وقوع پیوست است و مقامات سبب‌های فلاکت را تحقیق می‌کنند. در نتیجه حادثه 13 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان میگویند راننده ماشین بارکش خود را از ماشین بیرون انداخته است و زنده مانده است. بسیاری از مجروحان را به شفاخانه شهری وحدت و بیمارستان های دوشنبه انتقال دادند.
برای تأسیسی نشریات مطبعه و یا نشریه دوره در تاجیکستان منبعد معلومات نامه کمیته دولتی امنیتی ملی ضرور خواهد بود. این طلبات در ترتیب به حسابگیری دولتی فعالیت ناشری، کارخانه های پلیگرافی و پیشبردی فهرست یگانه دولتی ذکر شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این ترتیب که با قرار حکومت تاجیکستان از 25 فوریه سال جاری در تحریر نو تصدیق شده است، مؤسسان نشریات مطبعه و یا نشریه های دوره را موظف می کند که بجز از خلاصه آژانسی تاجیک استاندارد، خدمات آتش نشانی و معلومات نامه تیبی، اینچنین معلومات نامه کمیته دولتی امنیتی ملی را داشته باشند. کل این حجت ها به هنگام ثبت دولتی نشریات مطبعه و یا نشریه دوره در وزارت فرهنگ طلب کرده می شود. هرچند در جای در این حجت توضیح داده نمی شود که معلومات نامه کمیته امنیتی ملی چی معلومات را باید در بر بگیرد. عبدالملک سفروف متخصصی پیشبری ریاست تبون نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیو آزاده روز 10 مرد گفت ترتیبات نو به خاطر تنظیمی خوبتر این ساحه جاری شده است. وی گفت
پیش از اون که یک چیز معلومات نامه با حساب گرفتن یا با قید گرفتن البته را از اینستانسی ها باید وای بیارن اداره ها. خود از من را پرسیم آتش نشانی معلومات طبی خیلی کن هر یک سرماهری را در یا رابری کارخانه باید ساخت سلامت باشد.
سفرف افزود که اکثریت نوگانی ها در ترتیبات به خاطر امنیت و بی‌خطری کشور جاری شده است، هرچند زمانی بررسی درخواست ها برای تشکیل نشریات و یا مطبوعات دوره مثل قبلی به تغییر باقی میماند. عبدالملک سفرف میگوید ترتیبات نو به هیچ شکل مانع تأسیس نشریه های نو نخواهد شد. او گفت
خیر کن دولت داری هست، حکومت داری هست، وقتی که در یک اویله همدیگر فهمی یک وی ترتیب معین نباشد اما اویله ویران می شود. ترتیب بخاطری که تاجیکستان آباد و زیبای ما یک وقت ویران نشود. نه این مانع نیست. این چیزی طلباتی که هر یک برای کارخانه تیپوگرافی باید سلامتی کارگراش نشان نگاه کند، یعنی خطری از پجر به خطری شدنش احتیاط کند. از دوات نو همین چیزی که حاضر هست ترتیبات نو از دره همه حجات رو پیشنیاد می نماید و وزارت فرهنگ به حساب می گیرد و شما کارتان رو پیش بردن می گیرد مطابق قانون های عمل کننده تاجیکستان.
سفرف افسود در تاجیکستان حالا از نشریه و مطبعه های دولتی دیده خصوصی ها بیشتر هستند و این از آن دلالت میکند که وزارت فرهنگ در راه ثبت نامی نشریه های خصوصی هیچ مانعی نمیگذارد و گذاشتنی هم نیست. حالا در تاجیکستان بنابر اطلاع آخرین وزارت فرهنگ 312 مطبعه، 376 روزنامه، 319 مجله، 10 آژانس خبری و 71 نشریات فعالیت میکنند. اکثریت نشریه ها، مطبعه و رسانه ها به گفته مقامات خصوصی هستند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
نیروهای پلیس هلند همایشی صدها نفر از طرفداران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را از نزدیک کنسولگری این کشور در شهر روتردام پراکنده کردند. گزارش را در این باره من تایری سفر تقدیم میکنم. خبرگزاری فرانس پرس روز 12 مارت گزارش داد که تعداد زیادی ماموران پلیس هلند از جمله ماموران اسب سوار با استفاده از ماشین های آپاش با حرکت به سمت گردی هم آمدگان و پراکنده کردن آنها شروع کردند. به نوشته خبرگزاری همایش آرام بود ولی جمع آمدگان بسیار عصبانی به نظر می رسیدند. تحولات صبح روز 12 مارت بعد تنش‌های لفظی بین حکومت ترکیه و هلند افزود. ماجرا بین دو طرف بعد از آن شروع شد که مقامات هلند به دو وزیر ترکیه اجازه ندادند در گرد همایی طرفداران رای پرسی ماه آینده در ترکیه شرکت کنند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه روز 12 مارت در شهر آنکارا گفت که ترکیه به عملکرد هلند با شیوه‌های تندترین پاسخ می‌دهد. در بیانیه نخست وزیر آمده است ما از طرف خود با سخت‌ترین شیوه اعتراض کردیم و به مقامات هلند رساندیم که پاسخ ما بسیار تند می‌شود. ما به این گونه رفتار غیر قابل قبول پاسخ می‌دهیم. آمده است در بیانیه نخست وزیر ترکیه. مقامات هلند مثل مقامات دیگر کشور و شهرهای اروپا به گرد همایی با شرکت سیاستمداران بلندپایه ترکیه اجازه ندادند که آنها می‌خواستند مردم را بر رای‌دهی در رای پرسی ماه آینده تشویق کنند. هدف از این رای پرسی تقویت صلاحیت‌های رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان است. شام 11 مارت مقامات شهر روتردام نگذاشتند فاطمه بتول سیانکایا وزیر امور اویلای ترکیه به نزد کنسولگری این کشور رفته در نزد گرد همایی ترک تبران طرفداری حکومت سخنرانی کند. شهرداری روتردام گفت وزیر ترک را که از آلمان با ماشین آمده بود به همانجا برگرداندند. فاطمه کایا روز 12 مارت در این باره به خبرنگاران گفت عملکرد هلند مخالف معیارهای حقوق انسان و دموکراسی است. آنها حرکت ما را محدود کردند. آنها حق ما برای حرکت آزاد را محدود کردند. هلند روز 11 مارت تمام حقوق ما را گرفت. وزیر کشوری را به شکل راندند که هیچگاه نباید میشد. چند ساعت پیشتر از این حکومت هلند به هواپیمای مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه اجازه فرود نداد چون به گفته حکومت سفر چاوشاغلو میتوانست برای نظم و امنیت جامعه خطر ایجاد کند. مولود چاوشاغلو هم میخواست در شهر روتردام در گرد همایی ترک تباران سخنرانی کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از این عملکرد حکومت هلند به خشم آمده و تهدید کرد که به دیپلمات‌های هلندی همین گونه پاسخ می‌دهند. او هلندی‌ها را باقی دوی فاشیستان و فاشیست نامید. مارک روت نخست وزیر هلند روز 11 مارت به خبرنگاران گفت که بیانیه اردوغان ابلهانه و خارج از همه چارچوبه هاست. مارک روت افزود خشم مقامات ترکیه را درک میکند ولی حکومت هلند تمام کار را میکند تا همکاری ها با ترکیه را به حدی ممکن خوب و به حدی ممکن قوی نگه دارد. شام 11 مارت مقامات ترکیه و هلند به دیپلمات‌های هر دو کشور اجازه ندادند به نمایندگی‌های دیپلماتیکشان وارد شوند. وزارت امور خارجه ترکیه شام همان روز گفت که نمی‌خواهد سفیر هلند در آنکارا که در رخصتی است برای مدت به ترکیه برگردد. مقامات وزارت گفتند سفارت هلند و کنسولگری در آنکارا قرارگاه‌های سفیر، کارداری سفارت و کنسولگری به سبب‌های امنیتی بسته شده است. سیاستمداران ترک میخواهند با برگزاری گردهمایی ها در اروپا برای قبول اصلاحات و قانون اساسی رای ترک های خارج از کشور را به دست بیارند. در صورت قبول اصلاحات در رای پرسی روز 16 اپریل صلاحیت های رجب طیب اردوغان زیاد و صلاحیت های پارلمان کم می شود. مناسبت های ترکیه و اتحادیه اروپا بعد تبادلات نافرجام دولتی در ترکیه در ماه ایولی سال گذشته به سردی گرایید. سرکوب عمومی مخالفان دولت در ترکیه بعد این تبادلات نافرجام سبب تنقید حکومت ترکیه از طرف اتحادیه اروپا شد.
نرو بهار نبا بهاری سبز و چشم پر خمار نبا نسیم مشک بیز من طلوعی خندره چگونه می روی و می گذاریم عزیزی من عزیزی من منی بناس پروریدت مرم که خار می شوم مرم که خار می شوم بیرم چلاله های چیده نسیم مشک بیزی من توی خندر ازی من چگونه می روی و می گذارم عزیزی من عزیزی من نسیم مشک بیزی توی خندر ازی من چگونه می روی و می گذاریم عزیزی من عزیزی من شوام نرم که زار می شوم منی بناس پروریدت مرم که خار می شوم مرم که خار می شود بینم چلاله های چیده نسیم مشک بیزی من توی خندر ازی من چگونه می روی و می گذارم عزیزی من
ozodi.org вебсайте ки метавонед хабар бихонед, гузориш бишнавед ва видео бубинед ва ҳарфи дили худро низ бигӯед. ozodi.org вебсайти озодаи хабарӣ дар интернет.
پزشکانی آلمان یک مشتنی تاجیک را در شهر کیولنی این کشور جراحی مغزی کردند. دوران محمدوف مشتنی 24 ساله تاجیک هفته گذشته ضمن تمرین با خوردن ضرب از ناحیه سر به بیهوشی افتاده است. من مومین احمدی این موضوع را تقدیم میکنم. وی برای اشتراک در یک مسابقه در هلند که قرار بود 1 اپریل برگزار شود آمادگی میگرفت. دوران محمدوف زاده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بوده، به قول نزدیکانش تا تقریبا 10 سال اخیر باز به باکس مشغول بوده است. علیم جان محمدوف پدر این مشتنی تاجیک روزی 10 مرد در تماس تلفنی از شهر کیولنی آلمان بر رادیو زودی گفت که روزی گذشته پزشکان جراحی مغزی انجام دادند، ولی او تا به حال به خود نیامده است. او گفت پزشکان برایش گفتند که مغز سر پسرش از قبل آسیب دیده و ضرب آخرین او را از پای افتانده است. علیم جان محمدوف گفت
انا می اومد پیش ما گفت این درد میگه سلام درد میکنه گفت او میگه راست اشتباه میگه یه تمرس که دکتر بودیم چه میگه 2 ساعت پس یه اپیلات کردن اپیلات پیش ناز گذاشت و داد چه هم از ساعت پولیس باید همه سه روز گذاشت گفت این از سه روز پس حالا تگذارونم او خبر میکنیم تکی دیگه از سه روز پس زنگ زدی مستال خوزی و ایموشن پسلوش
علیم جان میگوید 3 روز پیش از سفارت آلمان در دوشنبه فوراً روادی دسترس کرده، حالا بالای بستر پسرش قرار دارد. مسئولان بیمارخانه کیولن در صحبت با رادیو زودی وضع این جوان را وزن میانه ارزیابی کردند، ولی از تفصیلات بیشتر خودداری نمودند. پدر این مشتن میگوید پسرش آرزو داشت که چمپیون شود.
دیگه وضعیت سلامتیش من در زوایا برنامه تنم همین پرچم هم تاجیکستان بالا بردارم در همین دولتایم هم که آرزو داشتی همین چمپیون اروپا شوم جهان شوم من پرچم هم تاجیکستان بالام بردارم که همین دونن که همین تاجیکستان من خیلی باکسور است خیلی بچه یا چم که آرزو داشته اگه آدمی که وای یگون کاری بد میکرد مو میگفتیم که نه بچمی خیلی کار ممکن نیست نه که میخی های از دولت پرچم چه بالا برداشتن در تمام جو های ما میگفتیم که خیلی شلو آرزو رو دوی عمل شونه.
دوران محمدوف تا لحظه به آلمان آمدن در شهر سنکت پترزبورگ روسیه تمرین میکرد. شرکتی او در 10 مسابقه های مشتزنی روسیه ثبت شده است. دوران در وزنی از 63 تا 66 کیلو قوا آزمایی کرده 1 متر و 66 سانتی متر قد دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بنیاد جمعیتی ناتابینی تاجیکستان، سازمان همکاری بین المللی و بنیاد هلسینکی آید به حقوق انسان با نشر یک گزارش مشترک گفتند که بیشتر قربانی های خشونت خانوادگی در تاجیکستان پس از 4 سال قبول قانون آید به جلوگیری خشونت در آیله انوز هم به حمایت ماندند. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. این گزارش 74 صفحه‌ای در پی تحلیل سندها، مصاحبه و گزاراندن تحقیقات ماهای اکتبر و نوامبر سال گذشته انجام شده است. مؤلفان این گزارش میگویند که در تاجیکستان تا هنوز در سطح حکومت پایگاه یگانه برای جمع‌آوری معلومات آید به مواردهای خشونت خانوادگی وجود ندارد. در این گزارش آمده است برای جمع‌آوری معلومات از روش‌های ناهماهنگ استفاده می‌شود. پایین بردن نشان‌دهنده‌ها مشکلی همیشگی شده است. با وجود این نتیجه بعضی از تحقیقات‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به 50% زنان تاجیک در برخی از وقت‌های زندگی خود از سوی شوهر، خوشدامن و اعضای دیگر آیله دچار خشونت خانوادگی می‌شوند. در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به قانون درباره پیشگیری زورآوری در آیله، نبود مکانیزم‌های دقیق عملی‌سازی آن، مفهوم معین خویشاوندان و خشونت خانوادگی، جنایت شناختن همه شکل‌های خشونت خانوادگی و کفالت حق یاری حقوقی و قربانی خشونت خانوادگی از نارسایی‌های این قانون گفته شده است. بر پایه گزارش، این قانون حکومت‌های محلی را برای فراهم کردن پناهگاه به قربانیان خشونت خانوادگی موظف نکرده است و به این ترتیب از سوی دولت چنین پناهگاه خیلی کم بنیاد شده است. این گزارش میگوید در تاجیکستان سنت زندگی یک جای خویشاوندان دور و نزدیک به طور گسترده از جمله به دلیل کمبود مبلغ آیله‌های جوان برای ساختن خانه علاهده وجود دارد. از این رو نبود مقررات قانونی ارائه امکانات پناهندگی پس از رفتن از خانه زندگی قربانی خشونت خانوادگی را زیر خطر میبرد. گزارش میگوید که طبق عهده‌داری‌های بین‌المللی دولت وظیفه دار است که به قربانیان خشونت خانوادگی کمک رساند، اما طبق این گزارش حجم خدمت رسانی به قربانیان خشونت خانوادگی در تاجیکستان خیلی کم است و دولت به تأمین مالی این گونه خدمت رسانی ها از بودجه خود توجه نمی کند و تأمینات مالی به دوش دانارهای بین‌المللی است و جامعه شهروندی شریک کلیدی عملی سازی کمک به قربانیان خشونت خانوادگی می باشد. گلجهان بابا صادق و رئیس سازمان بانوان با تحصیلات عالی در صحبت با رادیو آزادی در رابطه این گزارش گفت:
ما اینقدر امور انیق نداریم در تاجیکستان، این همش تخمینن، برای همین باید که گرد اطراف امور به حال بسیار کارهای یک جای با همه تشکیلات و همه اداره های دولتی باید که یک راهی
خانم بابا صادقوه در مورد قانون علیه خشونت گفت: برنامه های تطبیق آن وجود دارند ولی نظارت آن را باید پرزور کرد. با گفته او تا سال 2023 برنامه عملی گردانیدن همین قانون روی دست است. در وی همه راه های حل شدن مسئله های خشونت وجود دارد، اما نسبت اجرای آن نظارت باید سخت‌تر باشد. هنوز آمار دقیقی در رابطه با خشونت خانوادگی در تاجیکستان روی دست نیست، ولی به قول سازمان های مدافع حقوق زنان و هم حکومت تاجیکستان، هر روز حداقل 2 شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می رسد. سال 2015 در کشور 400 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که بخش عمده این قربانی ها در پی خشونت خانوادگی قصد جان خود کردند. سازمان Human Rights Watch که از جمله مسئله خشونت را در تاجیکستان تحقیق می کند، می گوید قانون مخصوص جلوگیری از خشونت خانوادگی که سال 2013 قبول شده است، هنوز هم پرکار نمی کند. در جامعه تاجیکستان همانا بسیاری ها به این فکرند که مشکلات داخل خانواده نباید از چهارچوب خانه بیرون رود، ولی این پنهانکاری ها گاه با فاجعه می انجامند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو میشنوید.
جهانگیر مجیدوف ورزشگر تاجیک در جام جودوی اروپا بین نورسان تا 18 ساله که 5 مارس در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد مدال نقره به دست آورد. وی در رقابت ها در وزن زیر 81 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان، قزاقستان و اوکراین به فینال برآمد. ولی او در قوه آزمایی نهایی از مرت سیسمانلر از ترکیه مغلوب شد و جای دوم را از آن خود کرد. به هیئت منتخب نورسان تاجیکستان به جز جهانگیر مجیدوف باز دو ورزشکار سید شاه یعقوبوف و جمال الدین عبدالویف داخل بودند، ولی هر دو در وزن زیر 66 کیلو در دوره مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در جام اروپا اوید با جودو بین نورسان در ترکیه 362 ورزشکار از 18 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته منتخب برزیلیا با کسب 14 مدال غالب شد.